انتخابات‌های ما دچار مشکل، ما الان بعضی از انتخابات‌های ما زیر سوال قرار می‌گیره. خیلی راحت انتخاباتی رو که فدراسیون جهانی تایید کرده، اختلافات داخلی ما به هم می‌زنه اون رو.
بله.
ما داریم الان کشورهای دیگه رو می‌بینیم، تجربه دنیا رو داریم می‌بینیم. این رو اگر این موارد حل بشه، که البته آقای دکتر دنیامادی هم همین اعتقادات رو داره.
حالا آقای منافاشمی، راجع به اون نکته دوم که باید این فدراسیون ها و مدال آوری در اختیار کمیته المپیک باشه که منم عرض کردم منطقیه،
من
الان با توجه به این که آقای دنیامالی تازه تشریف آوردن، یه رابطه خوبی ظاهرا بین وزارت و کمیته هست، نمیشه اینو حلش کرد؟
حالا داریم وارد
تو جلسات کارشناسی بین خود رؤسای هم کمیته المپیک اینو نشست.
ما اولین جلسه هیئت اجرایی رو با آقای وزیر داشتیم. آقای وزیر به هر حال زمان میخواد شناختشون به مجموعه و پیشنهادات و نقطه نظرات فنی که وزارتخونه بهشون میده،
بله،
ما بهشون میدیم، هیئت اجرایی میده، انشالله بتونن ایشون مقام عالی وزارت، نماینده عالی دولت، هر تصمیمی بگیره همه ما تابع هستیم.
بله.
ولی ما تصمیمی رو میگم باید بگیریم با کمک ایشون و کمیته المپیک که به نفع کشور باشه. وگرنه این فرمونی که شما میفرمایید من کاملا قبول دارم. چهارم بودیم، شدیم پنجم، شدیم ششم، شدیم هفتم.
بله.
حتما برای هشتم شدنم کار سختی داریم. چون ما رقبامون دارن بیشتر از ما تلاش میکنن.
دقیقاً.
ببین الان فصل بودجه است. ببینید دوستان ما در سازمان برنامه و در مجلس چگونه حوزه قهرمانی و مدال آوری رو میبینن؟ اگر میبینن همه رو باید یه جا ببینن، نمیشه با سه تا مدیریت اینو اداره کرد. گرفته چه عرض میکنم؟ ما نباید یه صندلی رو اشغال کنیم که بعد از 12 سال که 3 تا 4 سال میشینیم بعد خداحافظی کنیم بگیم هیچ از توش در نیومده. این ظلمه، شما هم میدونید، منم میدونم. به همین خاطر اینا ریشه های کاره. حالا من میگم من تجربه نوروزی، آقای نوروزی و حضرت علی رو ندارم، ولی تجربه مدیریتی من میگه این باید یه جا درست بشه. حالا ما با این حرفای خودمون داریم پیاممون رو میرسونیم، حالا اگر زور ما نمیرسه خب من دیگه چیکار میتونم بکنم؟ من حرف من اینه که برای پنجم شدن، برای چهارم شدن، ایران ما 28 تا مدال طلا میخواد.
درست.
من هیچ وقت چنین ادعایی نمی کنم.
حالا آقای دکتر هاشمی عزیز، آقای دکتر هاشمی، برای اینکه از زمانمونم استفاده کنیم، من این نکته ای هم جسارتاً عرض کنم که البته به جناب عالی بر نمیگرده و اصلا وظیفه نه نه قطعاً وظیفه کمیته ملی المپیک نیست این نکته که دارم عرض میکنم. به هر حال عزیزان با توجه به شرح وظایفی که در وزارت ورزش براشون تعریف شده باید به نوعی ورود کنن، البته ورودی که شایبه دخالت
تازه شروع کرد.
بله بله، من عرضم میدونی چیه،
انشاءالله به یه توافق.
بله آقای دکتر هاشمی، من خودم شخصا به عنوان علاقمند ورزش، من مسابقات چند رشتهی بازیهای آسیایی، بازیهای المپیک رو رصد میکنم، بعد میبینم مثلا مسابقات به اتمام میرسه، یکی دو تا فدراسیون میان موفق عمل میکنن، بقیه فدراسیون ها برعکس قول هایی که دادن و این قول ها رو در واقع به کمیته ابلاغ کردن، به وزارت ورزش ابلاغ کردن، نتیجه ای نمیگیرن. و جالب اینجاست که بعد از اون مسابقات هیچ اتفاقی نمیفته، همه عزیزان دارن کار خودشون انجام میدن، اون فدراسیونی که موفق عمل کرده با اون فدراسیونی که ناموفق عمل کرده هیچ تفاوتی نداره، نه صندلی متزلزل میشه، نه به جایی پاسخگو هستن. دیگه بارها دیدیم دیگه آقای دکتر هاشمی، نمیتونیم اینم که اتمام کنیم. مثلا باید یه فرقی بالاخره باشه بین کشتی و علیرضا دبیر و سایی و تکواندو و عزیزانی که برخلاف وعده ها نتونستن نتیجه کسب کنن، حالا چه در بازی آسیا چه در بازی المپیک. من فکر کنم حالا گذشته از اون اشکال درست و فنی که شما فرمودید که ما ساختارمون هم باید یه جوری تعریف کنیم مثل دنیا، حداقل اون چیزی که به ما برمیگرده و در اختیار ما سری مداری روش حساسیت داشته باشیم که بعد از بازی آسیایی مسائل رصد عملکردها مشمول زمان نشه، عزیزان قصر در نرن، پاسخگو نباشن، باز دوباره نقطه سر خط و مسابقات بعدی، بازی‌های آسیایی بعدی، المپیک بعدی. خب معلومه هیچ وقت اینگونه نمیتونیم مدال‌هامون رو مرغوب‌تر کنیم یا افزایش بدیم. نمیدونم راجع به این نکته که من عرض می‌کنم بحثتون چیه.
کاملا فرمایش شما رو تایید می‌کنم.
خواهش.
به نظر پاسخ شما برمیگرده به نکته دوم بنده.
خواهش.
من عرض کردم ما هیچ نقشی متأسفانه
عرض کردم میگه به شما که برنامه میگرده. بله
من میخوام واقعیت رو به شما بگم.
خواهش.
به این وقتی ما در انتخابات ها نقشمون
نقش ندارید،
در عزل ها و در برخورد های مدیریتی و پاسخ گرفتن از عزیزان آیا نقشی داریم؟
خیر.
و شما خودتون پاسخ رو گرفتید.
بله عرض کردم.
بله. ما تو این قسمت این نکته‌ای که من میگم باید درست بشه، ریشه کار اینجاست. شما و ما هممون باید از اونایی که قول دادن متوقع باشیم. ما در بحث تقدیر بله یک قسمت کار دست ما بود، مثل پاداش دادن، حمایت کردن. شما میدونید ما 100 میلیارد تومان پاداش المپیک رو همون هفته اول دادیم، این حمایت ما بود. اون دو تا فدراسیون عزیزی که این تلاش رو کردن، آقای سایی و آقای دبیر، هر جا میشینیم قدردانیم، تاریخ سازی کردن.
بله بله.
برای اونایی هم که نکردن چرا، ما گله کردیم، ولی کمیته المپیک بیشتر از این نقشی نداره در ایران. همینی که من دارم اشکال میگیرم اینجاست.
بله بله.
ببین این نقش رو ما نداریم، حاکمیت داره. حاکمیت کجاست؟ خب وزارت ورزش و جوانانه. ببین ما اتفاقا همین بحثا رو داریم با مقام عالی وزارت میکنیم. بالاخره هممون با هم دوستیم، ولی منفعت کشور برای ما مهمه. منفعتی که بتونه جامعه رو خوشحال بکنه، تو این شرایط سخت بتونه شادابی رو تو جامعه بیاره. ما تو کشور در نقاط مختلف ایران رشته‌هایی رو میتونیم توسعه بدیم که بله به 25 مدال و 28 مدال نزدیک بشیم.
بله
ولی کار ساده ای نیست.
بله.
اگر این اتفاقات از قبلش نیفته، آقای والیزاده عزیز،
بله
واقعا حق با شماست، ما به 13 مدال هم شاید نتونیم برسیم.
بله بله.
این حرف شما کاملا کارشناسی است.
آقای
منافشین، من به عنوان کسی که در اون جلسه حضور داشتم،
درست
این واقعیت ها رو خدمت شما
خیلی لطف کرد
گفتم.
من یک بار دیگه میخوام از شما تشکر کنم، چون تشریف آوردید روی خط و حرفه‌ای عمل کردید، توضیحات کافی هم دادید.
عرض جمله آخرم رو بگم، من جدول تقدیم جلسه کردم
بل.
در یک مرکز نظارت 4 دوره المپیک و بازی‌های آسیایی رو به دوستان گفتیم. کشورهایی که چهارم شدن، پنجم شدن، مدال‌هاشون این تعداد.
درسته.
اگر ما هم می‌خوایم به اون برسیم، امروز باید تک تک فدراسیونامونو ابزارهای لازم رو بهشون بدیم، اختیارات لازم رو بدیم، منابع رو هم بدیم، توقع داشته باشیم. ولی واقعا همه چیز دست ما نیست، این رو به عنوان واقعیت باید بگم، چون ما هم هماهنگ‌کننده و مسئول اعزام رشته ها هستیم.
خیلی ممنونم.
سلیمانو
تشکر میکنم آقای دکتر منافشونی عزیز، خیلی ممنونم از شما.
موفق باشید.
شبتون بخیر.
خدا
نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا.
خب دوستان عزیز، ساعت 19 و 7 دقیقه رو هم پشت سر گذاشتیم، همچنان با برنامه زنده همیشه با ورزش در خدمت شما هستیم تا حدود ساعت 20 و خب بخش یادداشت روز رو در این لحظه میخوایم تقدیم حضورتون کنیم، بخشی که جناب بهمن اسدی تقدیم حضورتون خواهند کرد.
به نام خدا. با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، یادداشت روز با موضوع بررسی وضعیت رشته‌های مدال‌آور برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن رو تقدیم حضورتون می‌کنم. 20مین دوره بازی‌های آسیایی طبق برنامه اعلام شده از تاریخ 28 شهریور تا 12 مهر ماه سال 1405 در استان آیچی و شهر ناگویای ژاپن برگزار میشه. با برگزاری این دوره از بازی‌ها، ژاپن سومی میزبانی خودش رو در این رقابت‌ها تجربه می‌کنه. 41 رشته در این بازی‌ها برگزار میشه تا طی اون جایگاه و رتبه کشورهای آسیایی مشخص بشه. تا کنون مشخص نیست که از ایران چند رشته ورزشی در این بازی‌ها حاضر میشن تا بر اساس اون بتونیم پیش‌بینی خاصی داشته باشیم. جلسه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد تا شاید حرکت جدی به سوی حضور قدرتمندانه‌تر در این بازی‌ها شکل بگیره. در این جلسه دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران گفت توقع اینه که در بازی‌های آسیایی 2026 ژاپن جایگاه خودمون رو نسبت به دوره قبلی که هفتم بود بهتر کنیم. پیش‌بینی دبیر کل کسب 27 تا 28 و یا حتی مدال طلای بیشتر بوده. هدف گذاری کمیته ملی المپیک در این باره پیشی گرفتن از کشورهایی مثل هندوستان و ازبکستان، ضمن اینکه باید به رقبای چون کره شمالی و بحرین هم توجه ویژه داشته باشیم. کمیته ملی المپیک همچنین از فدراسیون‌های ورزشی خواسته که برنامه‌ریزی دقیق خودشون رو برای موفقیت در این بازی‌ها و حتی بحث کسب سهمیه المپیک 2028 ارائه کنند. برگزاری جلسات در این باره و حتی تشکیل ستاد بازی‌های آسیایی ناگویا رو باید به فال نیک بگیریم، اما قطعا در فاصله کمتر از 2 سال به آغاز این بازی‌ها باید به این نکته اشاره بکنیم که در این باره زمانی قابل توجه رو از دست دادیم. چندی پیش هادی سایی رئیس فدراسیون تکواندو در خصوص بازی‌های المپیک که در دوره بعد در آمریکا برگزار میشه اظهار نظری جالب داشت و اون این که کشورهای رقیب از مدت‌ها قبل برای این بازی‌ها برنامه‌ریزی کردن و اگه ما همین امروز هم کار خودمون رو آغاز کنیم از قافله عقب موندیم. اکنون نیز در خصوص بازی‌های آسیایی ناگویا میتونیم چنین نقطه نظری داشته باشیم. اون چه به عنوان یک اصل در جلسه کمیته ملی المپیک مد نظر بوده، توجه ویژه به رشته‌های پرمدال، رشته‌هایی که متأسفانه ما در اون تاکنون برنامه‌ای نداشتیم و حتی حرفی هم برای گفتن نداریم. از شنا گرفته تا دو میدانی و ژیمناستیک برای ما گرفتن مدال‌های اندک به شکل آرزو در اومده. اگر در تکواندو شرایط امیدوارکننده ای داریم، در رشته‌های پرمدال مثل کاراته و جودو با چالش‌های داخلی مواجهیم. شرایط ما حتی نسبت به گذشته هم ناامیدکننده است. ما در کاراته با تغییرات به وجود اومده از ثبات مدیریتی هم فاصله گرفتیم تا جایگاه قبلیمون هم دچار تردید بشه. چندی قبل با اظهار نظر وزیر محترم ورزش و معاونت توسعه قهرمانی این وزارتخونه، هدف گذاری موفقیت در المپیک اون هم در کشور آمریکا مطرح شده. شعاری قشنگ و زیبا که کمتر روزنه امیدی به تحقق اون رو شاهدیم. با کمال تأسف سالهاست با ارائه چنین نظراتی که ضمانت اجرایی لازم رو هم ندارن، با تغییر مدیریت‌های ورزشی کار به بوته فراموشی سپرده میشه. حال ورزش ما خوب نیست با شرایط اقتصادی ویژه امروز در امر ورزش و دست بسته فدراسیون ها در تأمین منابع مالی. به نظر میرسه باید از دولت بخوایم که در این باره نگاهی ویژه داشته باشه. با کمال تأسف به نظر میرسه که ما در ورزش حتی به اندازه هزینه و بودجه‌ای که صرف میکنیم عایدی در بخش قهرمانی نداریم و گذر از دوره انتصابی به انتخابی در مدیریت فدراسیون ها همچنان ما رو در راه برخورد قوه‌های نظارتی دچار سردرگمی کرده. تجربه کسب مدال و افتخار در عرصه‌های ورزش و شور و نشاطی که جامعه از این بابت داره بارها احساس کردیم و ارزش اون رو به خوبی میدونیم. امید که با این باور دقت نظر و تلاش بیشتر در این مسیر رو در دستور کار داشته باشیم تا به سهم خودمون در شادی مردم شریک بشیم. با این امید تا نوبت بعد، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، خدمت شما هستیم. برنامه همیشه ورزش رو پیگیری بفرمایید. موضوع محوریمون رو برای اون دسته از عزیزانی که از این لحظه به جمع شنوندگان اضافه شدن عرض کنم که ما با توجه به اینکه در جلسه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک با حضور وزیر ورزش و جوانان مسئله مطرح شد که اگر ما بخوایم جایگاه بالایی در بازی آسیای دوره آینده که کمتر از 2 سال دیگر برگزار میشه در ناگوی ژاپن رو به دست بیاریم، حداقل جایگاه پنجم رو مثلا مورد هدف عزیزانمون قرار دادن، باید 28 طلا یا حالا بیشتر از اون رو به دست بریم. راجع به این مسائل داریم صحبت میکنیم که سازوکار نزدیک شدن به این تعداد مدال چیست در فاصله اندک باقی مانده ای که کمتر از 2 سال تا بازی آسیای ناگویا هست. اما تو اون زمانی که ما 1 ساعت و 30 دقیقه 90 دقیقه خدمت شما هستیم، معمولا یک موضوع روز رو هم در دل برنامه همیشه ورزش قرار میدیم و موضوع روز امشب برنامه همیشه ورزش رو اختصاص دادیم به ورزش اول کشور، ورزش کشتی. همونطور که میدونید، درسته که چند روزی از پایان رقابت‌های جهانی آلبانی در دو رشته فرنگی و آزاد گذشت، حالا به ویژه در بخش بزرگسالان که بیشتر برای علاقمندان کشتی و کشورمون حائز اهمیت هست، ما چون چند روز برنامه نداشتیم طبیعتاً امروز رو میخوایم بریم سراغ کشتی، در مورد کشتی صحبت کنیم، ببینیم برایند عملکرد فنی ما در این دور از مسابقات چه بوده، به ویژه باز در مورد کشتی آزاد که بیشتر مردم ما شاید علاقه اصلیشون روی کشتی آزاد باشه. و خب میدونید که ما در جایگاه سوم به نوعی قرار گرفتیم، البته خب میدونید روزها در قالب اسم دیگری شرکت کرده بودن و در جایگاه تیمی جایگاهشون لحاظ نشد، وگرنه ما در جایگاه چهارم تیمی بخش آزاد قرار می‌گرفتیم، اگرچه که خب در فرنگی بچه‌های ما بهتر عمل کردن. از ویدیو صحبت رو کوتاه کنم، در این بخش می‌خوایم صحبت کنیم با کارشناس شناخته شده کشتی کشور، از داوران به هر حال اسبق بین‌المللی دنیای کشتی، جناب آقای عزالله اطاعتی که چند دقیقه خدمتشون خواهیم بود. استاد اطاعتی درود بر شما، وقت بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم آقای اطاعتی.
درود بر شما جناب نوروزی عزیز، درود بر استاد خودم جناب ولی‌زاده و شنوندگان عزیز علاقمند شما. از شما به خیر در خدمت هستم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای ولی‌زاده. بفرمایید.
خیلی متشکرم. من ابتدا تبریک بگم قهرمانی تیم‌های آزاد و فرنگی امید زیر 23 سال کشورمون رو، خیلی خوب درخشیدن، هر دو قهرمان جهان شدن در تیرانای آلبانی و بعد مسابقات اوزان غیر المپیکی برگزار شد در فرنگی و آزاد که ما در فرنگی باز بهتر بودیم، در آزاد زیاد خوب نبودیم. میخوایم یه مقدار راجع به این مسابقات صحبت کنیم، به ویژه در حالا کشتی آزاد و فرنگی، خدمت شما عرض کنم که اوزان غیر المپیکی، و یک آسیب شناسی بکنیم. بازم عرض میکنم قصد تخطئه کسی رو نداریم، اصلا راجع به بحث نقد و انتقاد نیست، آسیب شناسی است. ببینیم مثلا چرا ما در اون کشتی آزاد خیلی نتونستیم نتایج خوبی بگیریم، فقط به یک مدال برنز محمد نخودی اکتفا کردیم، در کشتی فرنگی مقداری باز وضعمون بهتر بود. من رشته کلام رو آقای اطاعتی میسپارم دست شما، بفرمایید. حالا باز وسط کلامتون اگه سوالی پیش اومد عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم جناب ولی‌زاده. من ابراز خرسندی میکنم که جناب عالی رو در کنار جناب نوروزی در برنامه تخصصی دوباره من شاهد بودم و خوشحالم که در خدمت
شما
هستم. عزم خدمت حضرت عالی که همونطور که هم جناب عالی هم جناب نوروزی فرمودید، با دو نگاه متفاوت باید با مسابقات امید و غیر المپیک نگاه کنیم. بله، در مسابقات غیر المپیک ما در 10 وزن حضور داشتیم، در 1-2 وزن دیگه باید مثلا نتیجه نمیگرفتیم، کشتی رو واگذار کردیم مدال نگرفتیم، اما اوزان دیگه اومدم دارو جبران کردن، در این بعضی اوزان اصلا انتظار مدال نداشتیم، بچه همون درخشیدن اومدن جای همدیگه رو به قول معروف پر کردن، در نهایت ما به حق در سکوی اول قرار گرفتیم، بچه همون درخشیدن و از حق هم نباید بگذاریم. در بعضی از اوقات حضور مربیان ما و کارشناسان مربیان ما، ورود کوچینگ‌های ما در وضعیت چلنج و تغییر دادن به قول معروف کارشناسه، عرض میکنم از اینکه هدف دارن که باید آگاهانه به مسائل روز داوری ورود کردن و چلنج کردن، نتایج عوض کردن و همین هم باعث شد که ما حتی در ردبندی ها وضعیتمون تغییر بکنه. اما در بزرگ سالان چون 4 تا وزن داشتیم، رقابت ها نزدیکتر بود، ارزم به خدمت شما اونجوری ما نتونستیم جای مثلا بعضی وقتا باختامونو با بردا در اوزان دیگه به هر صورت پر کنیم و نشون داد که ما در 4 وزن غیر المپیک یه ذره اون نتایجی که با دلمون می‌خواد نگیریم. خدا آقای علیرضا دبیر اومد گفت بله ما نتایجی که باید بگرفتیم نگرفتیم، باید بشینیم بررسی بکنیم. جای تقدیر داره به نظر من. من نمیخوام تعریف کنم از فدراسیون چون بعدا میخوام یه طوری صحبت بکنم و قاینم ناراحت نشن، ولی ما باید بدیم چرا باختیم چرا بردیم. ما هر وقت خدمت شما میرسیم ما بگیم ما باید در مجامع بین المللی در هر رشته‌ای باشه آقای والیزاده،
بله،
ما باید مهارت‌های بردن رو یاد بگیریم.
دقیقاً
باید بریم ببینیم که چطور نبازیم و چطور ببریم. ما در غیر المپیکیا بلد نبودیم مهارت‌های بردن رو صرف کنیم. در اون جایی که باید می‌بردیم باختیم، در اون جایی که نباید می‌باختیم و به قول معروف باختیم، و در اونجایی که باید می‌بردیم نبردیم. من اینجوری بررسی می‌کنم که ما باید بشینیم آگاهانه و صادقانه بدون تعارف همه مسائل بذاریم رو میز، بررسی کنیم که ما چرا بازم مثل گذشته بازم تکرار شد بعضی از مسائل ما، اومدیم بازم به همون مسائل تکراری باختیم. نکته اصلی ما که می‌خوام مطرح کنم جناب والیزاده، روی صندلی کوچه کوچینگ این مهارت‌های بردن نیاز مهارت‌های کوچینگ داریم. ما در همونطور که در کشتی به مهارت‌های بردن باید توجه کنیم، روی صندلی کوچم باید به مهارت‌های کوچینگ توجه کنیم. من تا اینجا بسنده بکنم در خدمت شما بقیه ادامه بدیم.
بله خب حالا یه مقدار این درسته، من اون بحث کوچینگ هم خیلی بحث مهمیه و اون اتفاقایی که افتاد من حرف شما رو تایید میکنم، اون چلنجایی که به موقع گرفته شد و توی حالا به خصوص مسابقات امید، ولی توی کشتی آزاد یه مقدار ما این ضعف رو به نظرم احساس کردیم. یه مقدار بریم در جزئیات بیشتر. من شاید خیلی از دوستان عزیز شنونده بخوان از زبان شما بشنون دلایل باخت کامران قاسمپور رو، چون خیلی این وزن مهمی بود دیگه با حضور تیلور و خدمت شما عرض کنم سعدالله‌اف و کامران قاسمپور، همه چشم‌ها به این وزن 92 کیلوگرم دوخته شده بود و ما دو تا شکست بعد کامران قاسمپورمون داشت. یه مقدار تحلیل بفرمایید چرا باخت کامران قاسمپور؟ آیا به دلیل یه حالا دوریش بود، یه مدت آسیب دیده بود تو میادین نبود، یا اون ضعف کوچینگی بود که شما اشاره کردید، یا دلایل دیگری داشت؟
من عرض کنم نظر شخصی من جناب والیزاده شاید اشتباه کنم. من فکر میکنم در حال حاضر بهترین کشتیگیر وزن 92 کیلو دنیا کامران قاسمپور. چرا؟ چون در طرف فاصله 8 ثانیه با فن، به طور فنی، نه با هول دادن، نه با یک امتیاز، نه با اختیار کمکاری، آقای سعدالله‌اف برده بود. یعنی اگر ما همون مهارت حفظ نتیجه یا هنر حفظ نتیجه، مهارت کنترل حریف، ما اینا تمرین کرده بودیم، به راحتی آقای قاسمپور میتونه سعدالله‌اف رو شکست بده و فینال هم به راحتی میتونست اون حریف گرجستانی رو به راحتی شکست بده. ما بی توجه به مهارت ها، ما به مهارت های بردن، مهارت های نباختن، به سرفست هایی که ما میتونیم کشتی رو بدون اعمال تکنیک با تاکتیک کشتی نتایج عوض کنیم. کشتی اول آقای سعدالله‌اف اگر با آقای تیلور شما بررسی بکنید، ببینید اصلا آقای سعدالله‌اف اصلا به هیچ عنوان تکنیک با کار نبود، فقط با تاکتیک آقای تیلور رو بود. وایساد تیلور حمله کرد، ایشون اکثر من نشون داد در پشتش و فلاننا و 7-0 هم کشتی رو بود بدون اینکه اصلا حمله کنه. بعد عرض کنم خدمت شما تهاجمی کشتی بیره با اتخاذ یک تاکتیک بسیار عالی آقای تیلور شکست داد اومد و اینجا اومد اصلا کشتی رو تا 5-6 ثانیه 7 ثانیه 8 ثانیه کشتی رو با تکنیک و با امتیاز و با برتری محسوس آقای قاسمپور کشتی رو باخته بود. اینجا یک نکته وجود داره، آقای سعدالله‌اف جبران عقب افتادگی رو تمرین کرده، آقای قاسمپور ما حفظ برتری رو تمرین نکرده و این نکته بسیار مهمی در کشتی کلاسیک دنیا و اون ثانیه ها اینا رو به قول معروف تعیین میکنه. ما آقای والیزاده
در تعدی اصفه میکنم تمرین نکرده دا. یعنی چی؟ یعنی که مثلا یعنی تمرین نکرده رو به کادر فنی برمیگرده؟
ببین آقای قاسمپور تا آخر لحظه داره سعدالله‌اف رو میبره، پس نه علاوه تکنیک ازش کمه، نه علاوه قدرت بدنی ازش کمه، نه علاوه روحی ازش کمه، هیچی ازش کم نداره. کسی که 5 دقیقه و 55 ثانیه برتره بر بهترین کشتیگیر فعلی دنیا، پس این هیچی کم نیست. کمبود تمرین هم نداره. منتها یه ریزه کاری هایی که در کوشی کلاسیک امروز دنیا برنده و بازنده رو مشخص میکنن.
من عرضم همینه، این ریزه کاری ها کار کیه؟ یعنی خود کوشیگی باید بدونه یا کادر فنی باید بهش بگه؟
کادر فنی با طراحی های تمریناتی که انجام میدن. جناب نوروزی اگر شما یادتون باشه ما در یه برنامه با خدمت جناب آقای منصوریان خدمت
بله بله خواهش
بعد از مسابقات المپیک
بله.
همین نکته رو من گفتم، من بارها خدمت استاد
اصلا یه هنر بردن رو شما در موردش خیلی تاکید داشتید همون وقتا.
ببین همینه، ما الان هنر برتری، هنر کنترل حریف، اگر آقای قاسم پور گاردشو میورد پایین، دستا جلوی گارد دقیق و آزاد میگرفت و سرش رو بالا نمیکرد، اصلا نیازی نبود، اصلا آقای قاسم پور دور دوشک وسط دوشک فرار میکرد که ما میگیم گریز مثلا کشتی منفی، نهایتش اختار که فوهم بهش میدادم شدن 3-2.
خب این بحث رو فراتر ببریم، ببینید آقای اطاعتی، ما بعضا کشتیگیرانمون اگه دقت کرده باشید خیلی جاها جلو میفتن، نهایتا به ویژه در 3 دقیقه دوم، یعنی وقتهای دوم بازنده میشن، یعنی عملا در مورد نخودی هم چنین اتفاقی افتاد. این داستانش چیه؟ این ببینید من خیلی بخوام سریع صحبت کنیم، ببینید ما به هر حال باید به دنبال کسب بهترین جایگاه باشیم در کشتی که ورزش اول کشوره. من سوالم اینه، ببینید آقای پژمان درستکار از نظر شخصیت حقیقی فرد بسیار قابل احترامی است، اصلا بحثی درش ندارم، اما سوال اساسی علاقمندان کشتی اینه، ایشون اگر خوب بود چرا رفت؟ اگر خدا نکرده بد بود چرا برگشت؟ بعد اینکه کشتیگیرای ما همه مازندرانی، چه اصراری که حتما سرمربی تهرانی باشه، بعدش هم حالا اصلا تهرانی باشه، امسان پس علیرضا رضایی، اکبر فلا و غیر و زالک، اینا بالاخره یه جایگاهی نباید در این کشتی داشته باشن که ما اینقدر اصرار داریم که حتما کشتی آزاد رو با یه کادر ویژه ببندیم؟
من عرضم به خدمت شما جناب نوروزی، ما اصلا راجع به نفر صحبت نمی‌کنیم، من خدمت استاد خودم آقای ولیزاده عرض کردم، ما راجع به مهارت کوچینگ صحبت می‌کنیم، ما راجع به اون صندلی صحبت می‌کنیم، یکی روش می‌شینه و بزرگترین وظیفه‌اش در صندلی کوچینگ که کشتی رو برنده
دوشه. آقای تدین وقتی نداره کسی هنر کوچینگ رو چه باید کرد؟
خب من خب اینو با فدراسیون تصمیم بگیره.
نه نه نظر اگر... کارشناسی شما رو می‌خوایم. من حالا فدراسیون که ممکنه 10 سال دیگه اون درست کار باشه ممنون سرمربی. من نظر شما رو
کشتی بره. من میگم دایره مدیریت کشتی باید از انحصار بیاد بیرون. کشتی مال همه است. این کشور مجموعه از بهترین مدالیست‌های دنیا رو داره. چرا باید انحصار بشه کسی که قبلا موفق نبوده، رفته دوباره برگشته رو صندلی ناموفق خودش؟ توجه به عرضم میکنی فرصت ها رو باید بریم به آدمایی که میتونن کشتی رو برنده بیارن بیرون. من اون شما فرمودید که آقای نخودی هم به این باخ، نخودی هم به اون باخ، بله ما همش راجبه این میگه فلسفه و قاعده کشتی، اصلا قوانین کشتی دو تا پیام داره جناب نوروزی، میگه حمله کنیم امتیاز بگیریم، دفاع کنیم امتیاز ندیم. تمام کشتی در این دو تا جمله خلاصه میشه، ما حمله میکنیم امتیاز میگیریم، آقای قاسم پور حمله کرد امتیاز گرفت اما نتونه دفاع کنه امتیاز از دست نده. اینا باید بره روی تمرینات، روی دوشک و طراحی های تمرینات. ببینید چه کسی برای تمرینات ما داره طراحی میکنه، آیا اون کشتی کلاسیک امروز دنیا رو میدونه یا نه؟ من میخوام اینو از شما سوال بکنم که من به طوری تو خودمون داریم صحبت میکنیم، کسانی که رو صندلی کوچهای ما میشینن در سالهای اخیر چند تا کلاس کلینیک و کلاس روز مربیگری دنیا رو گذروندن؟
اصلا چند تا عنوان داشتن آقای اطاعتی؟ من فراترشون میگم، بجز تقوی که قهرمان جهان بوده الان در کادره، کدوم فرد الان هست توی کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد ما که حداقل جایگاهی داشته باشه از نظر مدالی و سابقه؟ که من کشتیگیری که رفتم 2 بار 3 بار قهرمان جهان شدم، البته که بعد ورزشکار از یک چوب خشک هم حرف‌شنوی داشته باشه اگه بالا سرش میذارن اون سر جاش، ولی از نظر زیر پوستی و روان شناختی من دارم این رو مطرح میکنم، به هر حال بعد افرادی بیان بالا سر مجبور قرار بگیرن که من ورزشکاری که قهرمان جهان بودم